بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الرابع ظاهراً الرابع هستیم. آیا شرائط در مسمى داخل هست یا مداخل نیست؟ بخشی از این را روز چهارشنبه بحث کردیم، اما یک جا بحث میکنیم. لا شک در این که اجزا در مسمى داخله. انما الکلام، آیا شرائط هم داخل هست یا شرائط داخل نیست؟ شرائط علا قسمین، شرطی داریم شرعن و شرعی داریم عقلن. شرائط شرعی روشن است، مثل تستر. تستر شرعن شرطن شرعیان. البته ستر غیر از تسترها، ستر این عباس، تستر اون حالتی است که به انسان دست میدهد. استقبال شرطه، قبله شرط نیست، اونی که شرطه استقبال شرطه. ولذا از اینجا آقایان میگن فرق جز با شرط این است که جز هم قید داخله هم تقید، اما در شرط فقط تقید داخله، قید داخل نیست. قبله داخل در نماز نیست، این عبا داخل در نماز نیست. اونی که داخل در نمازه اون حالتی است که به انسان دست میدهد بعد از پوشیدن عبا به نام تستر، یا بعد از قبله ایستادن به نام استقبال. الشروط علی قسمین، شرطی داریم که شرع مقدس شرط کرده است، مانند تستر و استقبال. یه شروطی داریم که عقل اونها را وادار کرده. من چهار تا مثال میزنم برای شروط عقلی. اول قصد الامر، بنابر اینکه قصد الامر شرط عقلی است. اگر انسان نمازی میخواند، نماز در صورتی قبول میشود که این نماز را به نیت امر مولا بخواند. قصد الامر. دو، قصد الوجه، این غیر از قصد امره. در قصد امر، امر مولا را قصد میکند، اما در قصد الوجه غایت را قصد میکند. نماز میخوانم لعجل وجوبه، یا نماز میخوانم نماز واجب، یا صفت قرار میدهد یا غایت. اگر بگد نماز واجب، این میشود صفت، یا بگد نماز لعجل وجوبه، یعنی بگد غایت. این دو. مثال سوم برای شرط عقلی، اون این است که مزاحم اهم نباشد، اینم شرط سومه، شرط عقلی است. وارد مسجد شدم، دیدم گوشه مسجد آلوده است، نمازم وقتش وسیعه، در این موقع این نماز قبول نیست. چرا؟ مزاحم با اهم. اهم پاک کردن مسجد است، بعدن نماز. فرض این است که وقت نماز وسیعه. مثال چهارم برای شرط عقلی عرض کنم، ان لا یکون متعلقا للنهی. ان لا یکون متعلقا للنه، متعلق نه نباشد. مثل که بگد لا تصم یوم العید، روزه گرفتن خوبه، اما روزه عید منهی عنه. بنابراین این شروط را میگن عقلی. فالشرط اما شرعیون و اما عقلیون. اذا عرفت تقسیم الشرط الى شرعی و عقلی فعلم. شیخ انصاری فرموده که شروط شرعی داخل در مسمى نیست. عقلی را بعد میخونیم. فرموده شروط شرعی داخل در مسما نیست. چرا؟ بیانی دارد، بیانش را عرض میکنم، اشکالش را شما بگید. فرموده اجزا به منزله مقتضی است، شروط مرتبه پایین تر از مقتضی است. نبا نمی شود چیزی که در درجه بعده با چیزی که در درجه قبل یک جا در مسما اخذ بشه. اجزا جنبه مقتضی دارد، مؤثره. شروط مؤثر نیست، قابلیت ایجاد بکند. شروط مرحله اش متأخره، اجزا مرحله اش متقدمه. متأخر و متقدم در یک جا جمع نمی شود. این فرمایش شیخ انصاری است طبق نوشته تقریرات. یلاح از علیه، بفرمایید، یلاح از علیه اشکال کلام شیخ در کجاست؟ یلاح از علیه، شیخ انصاری خلط بین تکوین و بین تسمیه. در تکوین حق با شیخ، اجزا جنبه مؤثری دارد، شرط ایجاد قابلیت میکند یا در فاعل یا در مفعول. گاهی شرط ایجاد قابلیت در فاعل میکند. آقایان میگن قابلیت فاعل را تکمیل میکند. آتش اگر بخواهد پنبه را بسوزاند، شرطش چیه؟ المحاضات. محاضات قابلیت فاعل را تکمیل میکند. این آتش در صورتی میسوزاند که مقابل پنبه باشد. محاضات قابلیت فاعل را تکمیل میکند. و گاهی شد قابلیت مفعول را، معلول را تکمیل میکند. اگر بخواهد آتش در حطب مؤثر باشد، حطب باید خشک باشد، اگر تر باشد تأثیری در آن نداره. اما تکمیل قابلیت فاعل او تکمیل قابلیت قابل. البته در عالم تکوین حق با شیخه، اما بحث ما که در تکوین نیست، بحث ما در تسمیه هست. چه مانعی دارد که یک نفر مسمی، کسی که اسم گذاره، اجزا را بر شرایط یک جا در نظر بگیرد، بگد انا وضعت و لفظ الصلات للاجزاء و الشرائط، ولو مرحله شرائط از نظر تکوین متأخر باشد. بحث ما در تکوین نیست، بحث ما در تسمیه هست. تسمیه چه مانعی دارد که مقدم و مؤخر در یه نخی بسته شوند، اسم گذاری بشه. بنابراین کلام شیخ می فرماید شروط شرعی داخل در مسما نیست، خلط کرده از بین تکوین و تسمیه. از نظر ما این است که شروط هم از نظر قائلین به صحت داخله، هم از نظر قائلین به اعم. اما قائلین به صحیح از استدلالشون پیداست که داخل در مسماست. امروز میخونیم آیا آخوند آمده استدلال کرده از بر وجود جامع، گفته بر این که اثر قربان کل تقیه، تنها عن الفحشاء والمنکر. گفته از این اثر پی به مؤثر میبریم. آیا این دو اثر، اثر صحیح هست یا اثر اعم؟ گفته اثر صحیحه. استدلال کرده است بر این که اسماء عبادات اسمان لصحیح، میگد از آثار پی میبریم که اسمان لصحیح. من سوال میکنم این اثر تنها بر اجزا باره یا بر اعم از اجزا و شروط؟ کدام؟ و بر اعم بلا تنها ادراک نیست. آدم اگر لخت نماز بخواند این معراج نیست. آدم اگر رو به قبله نباشد این تنها عن الفحشا نیست. پس معلوم بشود شرائط در مسمى داخله از منظر قائل به صحت. بگو از منظر قائل به صحت شروط داخل در مسماست. چرا؟ چون قائل به صحت بر صحت با آثار استدلال کرده، گفته این آثار دلیل بر این است که بر صحیح وضع شده. میگیم این آثار بر کدام صحیح مترتبه؟ بر صحیح کامل از نظر اجزا و شرائط. و الا تنها اجزا باشد این اثر مترتب نیست. پس از منظر قائل به صحت، خبرشو بگو، از منظر قائل به صحت شروط داخل در مسماست. دو، حتی از منظر قائل به اعم هم شروط داخل در مسماست. اما در مقام انتقاد، در مقام انتقاد معلوم می شود که محل نزاع دخول شرائط در مسمى. چطور؟ مرحوم صاحب فصول آمده قول به صحت را کوبیده، گفته اگر شما میگید لفظ صلات اسمان لصحیح، صحیح یعنی چه؟ یعنی مطلوب. صحیح یعنی چه؟ مطلوب. و صلی یعنی یجب علیک المطلوب و اطلب منک المطلوب. این چیزی عرض کردم خدمتتون که بی معنی است. قائل به صحت را میکوبد، میگه قائل به صحت اگر لفظ صلات اسم است برای صحیح، صحیح یعنی مطلوب، معنای صلی میشود اطلب منک المطلوب. من نمیگم دلیلش درسته، از منظر اعمی هم که میخواد صحیحی را بکوبد معلوم میشود در محل نزاع شروط هم داخل در مسماست. چرا؟ مطلوب کدومه؟ ما یکون جامعا للشرائط والاجزاء. البته دلیل صاحب فصول دلیل باطلیه، انشاءالله در آینده میخونیم. الهنا تمر کلامو فی شروط شرعیه که عرض کردم غیر از شیخ انصاری بقیه قائلم داخل در مسماست. هم قائل به صحت هم قائل به عم از نظر نقد. و اما شروط عقلی چطور؟ چهار تا شروط عقلی داشتیم. بفرمایید: یک، قصد الامر، دو، قصد الوقت، سه، عدم المزاحمه، چهار، عدم تعلق الامر. اینها داخل در مسمى هستن یا نه؟ البته قول قطعی نمی شود گفت، اما از نظر تصور اینها مربوط به ماهیت نماز نیستن، اینها مربوط به وجود نمازن. بحث ما در چیزهایی که در ماهیت نماز مدخلیت دارد که واقعاً واقعیت نماز بستگی به آنها دارد. اما این شروط نماز نیست، یعنی در ماهیت نماز مدخلیت نداره. در مقام وجود میگد قصد وجه کن، در مقام وجود میگد قصد قربت کن، در مقام وجود میگد مزاحم نماز دیگر نباشه، یا در مقام وجود متعلق نهی نباشه. اینها علی ظاهر در مرتبه بعدن، بحث ما در مرتبه ماهیت صلاته. عرض کنم هست بنده صلات را بحث میکنیم. هست بنده صلات بستگی به این چهارتا نداره: مزاحم باشد یا نباشد، متعلق نهی باشد یا نباشد، قصد وحش بکنه یا نه. هست بنده صلات این چهارتا نیست. این چهارتا جنبه صحت وجودی دارد. اگر بخواد این ماهیت را در خارج ایجاد کنه، شرطش این چهارتاست. بنابراین بگیم شروط عقلی داخل در مسمى نیست. تم الکلام و فی الامر الرابع، در امر رابع مسئله تمامه. الامر الخامس، درسته؟ رقم که میگم درسته؟ الامر الخامس، عرض کنم لابد علا کل القولین من وجود الجامع. هر دو قول باید یه جامعی را فکر کنم، هم قائل به صحت هم قائل به عام، باید جامعی را فکر کنن. جامع بیان ذالک، اولا در صحیح عرض کنم، شما نگاه کنید چند تا نماز صحیح داریم. یک چهار رکعتی صحیحه، دو رکعتی هم صحیحه، وتر هم که یک رکعتی صحیحه. این از نظر کمیت. از نظر کیفیت نماز متوضع صحیحه، نماز متیمم صحیحه، نماز ایستاده صحیحه، نماز نشسته صحیحه، نماز مستجع هم صحیحه. بنابراین نماز ما ماشاءالله مصادیق فوق العاده داره. از نظر کمیت چهار است و سه هست و دو هست و یک. از نظر کیفیت متیمم داریم، متوضع داریم، ارقرم قائم داریم، قائد داریم، مستجع داریم و هاکذا و هاکذا. در اینجا سه تا احتماله. یک، بگیم لفظ صلات مشترکن لفظیون بین هازه. معنیش این است که شارع مقدس ده بار مثلا کلمه صلات را وضع کرده، تارتن بر چهار رکعتی، بعدن بر دو رکعتی، بعدن به سه رکعتی. بگیم مشترک لفظیه. دو، بگیم نه، در یکی حقیقت، در چهار تا، در بقیه مجازه. هر دو باطله. هم بگیم مشترک لفظیه، کسی زیر بارش نمیره. هم بگیم در یکی حقیقت است، در دیگری مجاز. چه فهم بکند؟ چرا یکی حقیقت باشد دیگری مجاز؟ بنابراین هر دو احتمال را از مسجد بیرون کردیم. هر دو احتمال کدوم؟ کون لفظ صلات مشترکن لفظیگن. دو، کون لفظ صلات حقیقتن در یکی مجازن در آخری. ناچارم قائل بشویم به بکدوم بارش، قائل بشویم به مشترک معنوی. بر یک جامعی وضع شده که این جامع در همه اینها هست. چهار رکعتی، سه رکعتی، دو رکعتی، یه رکعتی، متوضع، متیمم، قائد، جالس و هاکذا و هاکذا. بگیم بر یک جامعی وضع شده که این جامع در همه این افراد هست. این مسئله را باید اعمی هم بگد. خب اعمی هم نماز فاسد یکی که نیست، نماز فاسد هم خیلی مصادیق دارد. بی وضوی مصداقه، بدون رکوع مصداقه، بدون سجود مصداقه. او هم باید یک جامعی را فکر کند که جامع باشد بین صحیح و الفاسد. پس علا کل القولین حتما ما یک جامعی را باید فکر کنیم که تا مشترک لفظی نباشد و یا حقیقت مجاز نباشد، بلکه یک جامعی باشد که همه اینها را در بر بگیرد. سواء اقلنا بالصحیح ام قلنا بالاعم من الصحیح، به اعم من الصحیح و الفاسد. آقایان در نوشته های خودشون بین الف لام و مین جمع نکنید. الاعم من غلطه، همیشه بگید اعم من فلان. الاعم من افعل تفسیر یا با الف لامه و یا با من جمع نمیشه. جمع در حقیقت صحیح نیست از نظر ادبی، ولو در کتاب های قدما و حالا جمع بین الف لام و من زیاده. در هر حال هر دو قول باید یک جامعی را فکر کنند، به جهت این که اگر فکر نکنند یا باید قائل به اشتراک لفظی باشند و یا اینکه برگردند به حقیقت مجاز، و هر دو خلاف اصله. الامر السادس، الامر السادس، الجامع عند الصحیحی. این بحث ما البته بحثی است که کش داره، یکی دو روز طول میکشد. الجامع عند الصحیحی، واقعش این است که اگر کسی قائل بشود به صلات صحیح، بگد شرع مقدس کلمه صلات را بر صحیح وضع کرده، همان قول سوم، یا قول ما که قبلا هم در قبل از اسلام کلمه صلات در همین معنا بوده، واقعش این است که اگر کسی قائل به صحت شد، تصویر جامع بسیار مشکله، خیلی مشکله. چرا؟ دقت کنیم چرا مشکله. به جهت اینکه نماز صلات خیلی مصادیق دارد، از نظر کمیت این همه مصادیق دارد. عرض کردم خدمت که 4 رکعتی، 3 رکعتی، 2 رکعتی، 1 رکعتی، از نظر کیفیت خیلی مصادیق دارد. مستر و مختار، مستر و مختار، مستر است از نظر وضوع، از نظر قصد، یا مختار است. مستر است از نظر قیام، مختار است از نظر قیام. مستر است از نظر رکوع، دیسک دارد، اما مختار است. خیلی مراتب دارد، کمن و کیفن مصادیق صحیح فراوانه. عمق چطور جامعی را فکر کنیم که همه را در بر بگیرد؟ بگیم بر 4 رکعتی 3 رکعتی را شامل نی، 3 رکعتی 2 رکعتی را شامل نی. اگر بگیم صلات مختار، مستر را شامل نیست. بگیم مستر، مختار را شامل نیست. چه کنیم که از این طرف شعر گفتیم، گفتیم الفاظ عبادات وسعت لمفاهیم صحیحه، از این طرف یه جامعه پیدا کنیم که تمام این افراد صحیح تحت اون خیمه قرار بگیرن، جامع بشود یک خیمه، این افراد مختلف زیر اون خیمه قرار بگیرن، 4 رکعتی، 2 رکعتی، 3 رکعتی، متوضع، متیمم، قائد، قائم، مستجب و غیر مستجب، حتی کسانی که قادر بر تکلم هستند، قادر بر تکلم نیستند، گاهی سوره را بلدن اما حمد را بلد نیستند. چه کنیم که یک خیمه ای را درست کنیم، همه اینها تحت آن خیمه داخل باشند، اینه میگیم جامعه. علاوه بر این، صحیحی یه مشکل دیگر هم دارد. یه مشکلش این بود که کمش مختلفه، مشکل دیگرش این بود کیفش مختلفه، مشکل سومی هم دارد. بفرمایید، صلاتی که در نزد کسی صحیح است، در نزد دیگری باطله. ایستاده صحیحه، نشسته باطله. اما عکس، آدمی که قادر بر ایستادن نیست، ایستادنش باطله، نشستنش صحیحه. خیلی نمازها داریم که عند صنف صحیح و عند صنف آخر باطل. اینجاست که واقعا آقایان صحیحی ها خیلی زحمت میکشن بتونن یه خیمه ای را بسازند که خیمه همه اینها را بگیرد. المختلفت و کمن، المختلفت و کیفن، المختلفت و سنفن، ستا کمن کیفن سنفن، در یه سنفی صحیحه در سنف دیگر باطل چه کنیم. ولذا باید دل بدهید چند روزی این جامعه ها را بخوانیم. الجامع الاول للمحقق الخراسانی، الجامع الاول للمحقق الخراسانی. اول جامعه که محقق خراسانی دارد، او میگد من اسم جامعه را نمیدونم، این جامعه چیه؟ از اثر پی به جامعه میبرم، از اثر پی به جامعه میبرم. زرنگی همینه ها، میگه اسم جامعه را نمیدونم، هر چه بگم، بگم چهار رکعتی، میگه دو رکعتی را شامل نی، بگم قائمن، میگه پس قائدن را شامل نی. من اسم جامعه را نمیدونم، ولی میدونم همه این نمازها، همه یعنی چه؟ کمن، کیفن، سنفن، همه اینها دارای این اثر است. تنها عن الفحشاء و المنکر، این کشف میکند که همه این نمازها المختلف کمن و کیفن و سنفن، همه اینها یک جامعی دارد تحت خیمه هستند. اسم اون خیمه را بلد نیستم، اما اثرش را میدونم. اثر کدام؟ تنها عن الفحشاء و المنکر. بعد میرد سراغ فلسفه. محرم آقای آخوند وقتی از اصفهان از مشهد که میامد برد نجف، چند ماهی در سبزوار و یا در تهران مونده، چند ماهی فلسفه خونده، گویا منظومه حاجی را خونده و غیره، که انه سنگ فلسفه را گذاشته، پایه فلسفه را. میگد همیشه اثر واحد کشف از مؤثر واحد میکنه. لا یستر الواحد، این واحد کدومه؟ تنها عن الفحشاء، الا عن الواحد، اسم الواحد را بلد نیستم. بنابراین از طریق قاعده فلسفی که میگد همه این نمازهای مختلف کمن کیفن سنفن، همه اینها یه اثر دارد و در فلسفه خوندم لا یستر الواحد، یعنی تنها عن الفحشا الا عن الواحد، اما اسم واحد را من بلد نیستم. البته عبارت کفایه صدر و ذیلش با هم مختلفه، گاهی ازش برمیاد که این تنها جامع نیست بلکه کاشف از جامعه. بعضی عبارتش میخواد بگد که تنها عن الفحشا جامعه. عبارت کفایه را ببینید تناقض داره، گاهی میخواد بگد این کاشف خودش جامع نیست، اما گاهی میخواد بگم نه، خود این جامعه. دومی علی ظاهر سبق قدمه، دومی را نمیخواد بگد، همان اولی که یک جامعه هست، اسم جامعه را بلد نیستم، اما از اثر پی به مؤثر میبریم. چرا؟ الواحد و لا یستر الا عن الواحد. خب این فرمایش مرحوم کفایه. اگر در محضر کفایه هستید، عبارت کفایه را من براتون بخونم. عبارت کفایه در محضرش هستی؟ به به، ببینید عبارت کفایه تناقض داره. کجاست عبارتش؟ نشون بده.
صحیح
بله، بفرماید ولا اشکال فی وجوده بین افراد صحیحه و امکان الاشارت الیه به خواصها و آثارها، ف فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذلك الجامع. تا اینجا خوبه. تا اینجا آمد لا تنها را چه گرفت؟ کاشف گرفت. عبارت بعدی میخواد بگن نه خود تنها جامعه. بعد بگن برای اینکه فیسه و تصویر الجامع بی لفظ الصلات و مثلا الناهیت و عن الفحشا. این عبارت میگد خود این جامعه. عبارت قبلی میگد نه این جامعه نیست بلکه کاشف از اون جامعه. در هر حال دومی مرادش نیست، حتما اولی مراده که در حقیقت این جامعه، این اثر کاشف از یه وجود جامعه است که شرعن هست اسمش ما بلد نیستیم. تا اینجا حرف کفایه یلاحظ علیه. اولا اشکال اول تعارض در صدر و ذیل است. صدرش میگد کاشف را بلد نیستیم، اثرش را بلدیم. دوم هم میگد که نه خود جامعه تنها عن الفحشای. این تناقض. و ثانیاً عرض کردم دومی قطعا مرادش نیست، سبق قدمه. و ثانیاً حضرت میشود این همه انبیا و اولیا عرب و غیر عرب کلمه صلات را، زکات را، حج را بر جامعه وضع کنن اما موضوع له را ندونه. میشه شما میگید که من موضوع له را نمیدونم بلکه اثر را از اثر پی به مؤثر میبرم. بگیم اصلا معقول نیست این مسئله. انسان لفظی را بر یک معنای وضع کند اما اگر اون معنا را من نمیدونم چیه، فقط اثرش را میدونم چیه. شما نگاه کنید در نباتات، در حیوانات، هر درختی برای خودش میوه خاصی دارد. عرض کنم نمیاد اسم عرض کنم این درخت را، آلوبالو را بر اون اثر بگذارد. درخت آلوبالو برای خودش یه اسمی دارد، این هیکلش غیر از هیکل درخت دیگری است. هر حیوانی اثر مخصوصی دارد، هیکلش غیر هیکل دیگر. اصلا این مسئله قابل تصور نیست که این همه الفاظ بر یک معانی وضع بشوند ولی واضح بگد من موضوع له را نمیدونم، اثرش را میدونم. این خیلی در مقام وضع بعید است. مسلماً باید ایشان این موضوع له را برای ما روشن کند. البته آقای آخوند در این مسائل فرار می کند. یادتون هست یه روزم گفتم فرارش کجا بود؟ وضع را ازش پرسیدن با وضع نحو و اختصاص لفظه بالمعنا، نحو کلمه نحو را آورد و فرار کرد. مولانا بحث ما در همین اختصاص میگن نحو اختصاص لفظ بالمعنا. این نوع فرار از واقعیته که بگیم موضوع له را نمیدونیم اما اثرش را میدونیم. ثم یه اشکال سومی هست بر عبارت دومش. عبارت دومش که بگیم موضوع له خوده تنها عن الفحشاء والمنکر. این اشکال مرحوم آقای نائینی بر آقای آخوند گرفته است. البته اشکال من اجمالاً میگم، مطالعه کنید برای فردا. بر آخرش گرفته. من عرض کردم آخرش علی‌الظاهر سبق قلمه. مرحوم نائینی خیال میکند که واقعیت داره، بر آخوند اشکال کرده. اون کدومه؟ گفته اگر بگیم لفظ صلات وضع شده از بر الناهی عن الفحشا، لازمه اون این است که در شک در اقل و اکثر احتیاطی بشیم. و حال اینکه همه علمای ما اصولی ها در شک در اقل و اکثر براعتی هستند. چه ملازمه ای هست که اگر قائل بشویم مزع للناهی عن الفحشا باید در شک در اقل و اکثر احتیاطی بشیم، اما اگر به اون قائل نشویم باید براعتی. آقایان در جلد دوم کفایه خونده اید که در اقل اکثر اصولی ها براعتی هستن. نمیدونم استعاذه جزء نماز هست یا نیست، با مقراض براعت قیچی میکنیم. نمیدونم سوره تام جزء نماز است یا نه، در زمان شک با مقراض براعت قیچی میکنیم. آقای نائلی میگن آیا آخون اگر قائل بشوید که لفظ صلات وزعه للناهی عن الفحشا در مسئله اقل اکثر باید احتیاطی بشی. چرا؟ چرا؟ یادداشت کنید در امشب، بنویسید فرق است بین اقل اکثر و بین شک در محصل. در اقل اکثر احتیاطی هستی، در شک در محصل ببخشید در اقل اکثر براعتی هستیم، در شک در محصل احتیاطی. گاه میگن شک در محصل، گاه میگن شک در سقوط. امشب فرق این دوتا را برا ما بیارید، اقل اکثر چیه، شک در محصل چیه، تا فردا اشکال آقای نائنی را تجزیه و تحلیل کنیم انشاءالله.